بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان تعذر مثل مطالب بسیاری از فقهای اعظم رضوان الله علیهم بازگو شد. سید الاستاد امام رضوان الله علیه نقدی بر برخی از فرمایشات مرحوم شیخ مرحوم سید مرحوم نائی رضوان الله علیهم دارن که تا حدودی اون نقدها وارد است، گرچه بخش قابل توجهی از اون نقدها نقد پذیر است. مطلب اولی که مربوط به همین فرع ششم است که در خلال مطالبم تا حدودی روشن شد، این است که بین حق و تکلیف یه تلازمی هست. اگر زید حق دارد، امر مکلف است که حق او را تأدیه کند در روابط اقتصادی، چون حق زید در رابطه اقتصادی با امری است که با او داد ستد کرده است، نه نسبت به بیگانه. و اگر امر مکلف هست، زید مکلف هست که اون حق را بپذیرد و رد نکند. مثلا اگر چون که بدهکار مکلف به قیمت شد در اثر تعذر مثل، طلبکار هم موظف است قیمت را بپذیرد، نگوید من خود کالا را می طلبم. مگر در صورتی که بگویم اون مکلف به قیمت نیست، بنابر مبنای انقلاب مثلی از مثل به قیمت در صورت تعذر، ضامن مکلف به تأدیه قیمت است. اگر ضامن مکلف به تأدیه قیمت بود، مالک هم مکلف به قبول قیمت است. به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمود در ظرفی که ضامن مکلف به تأدیه قیمت است، اگر مالک قبول نکرد، تلقا عنده او ترد الی الحاکم، این قیمت پیش او انداخته می شود یا نه به محکمه حاکم عدل مراجعه می شود. مالک حق ندارد بگوید من مثل می طلبم. حالا لا ضرر و لا حرج، این را هم سنر استاد رضوان الله علیه مطرح کردن، چه این که مرحوم شیخ مطرح کرد، مرحوم نائلی و دیگران مطرح کردن. سنر استاد یه اشکالی رو قاعده لا ضرر دارد، یه اشکالی رو قاعده لا حرج دارد، یه اشکالی رو آیه اعتدال دارد، که هر سه اشکال مربوط به این یک آیه و دو روایت بازگو میشه، انشاءالله بررسی میشه. خب پس حق و تکلیف گاهی مقابل همن، گاهی دوتا تکلیف مقابل همن، گرچه اینها تکالیف محض نیستن، نشأت گرفته از حقن. اونجا که حق مقابل تکلیف است، آن است که وقتی مالک حق مطالبه قیمت داشت روی تعذر مصر، ضامن مکلف پرداخت قیمت است، اون تکلیف در مقابل این حق است. و اگر گفتیم مثلی در صورت تعذر منقلب به قیمت می شود و ضامن مکلف به تأدیه قیمت است، مالک هم مکلف به قبول قیمت است، چون معنا ندارد که از یه طرفی ضامن مکلف باشد و از طرف دیگر مالک مختار، میخواد قبول بکند میخواد قبول نکند. این میشه تکلیف لغو. تکلیف لغو در ساحت شریعت حکیمان خدای سبحان نیست. اگر ذات اقدس اله مالک را ذی حق میداند، در قبال ضامن را موظف میداند. و اگر ضامن را موظف می داند که در صورت تعذر مثل قیمت را تأدیه کند، مالک را هم موظف می داند به قبول قیمت. و الا به تعبیر سیدن استاد، تلقا عنده او ترد الی الحاکم، ضامن وقتی که قیمت را عرضه کرد مالک نپذیرفت، یا این قیمت را پیش مالک می اندازد، مسئولیت حفظ به عهده خود مالک است یا به محکم مراجعه میکند. چون لغو است تکلیف بدون تکلیف متقابل، چه اینکه لغو است حق بدون تکلیف. در اصل مسئله هم فرمودن به اینکه ما در خصوص حق مطالبه باید ببینیم که این حق مطالبه هست یا نه. اگر مالک در صورت، چون محور بحث اونجاییست که این تلف شد، مثلی بوست، مثل متعذر هست، حالا چه کنیم؟ صبر بکنند تا مثل پیدا بشود، یا منقلب میشود به قیمت، یا منقلب به قیمت نمیشود ولی حق مطالبه قیمت را دارد. در این فضا بحث از حق مطالبه قیمت معنادار است، زیرا اگر حق مطالبه ثابت شد، رو تلازمی که هست در قبال این حق تکلیف پدید می آید. اگر گفتیم مالک حق مطالبه دارد، یعنی مکلف، یعنی ضامن مکلف به تعدی است. اینا از لوازم عقلی امارات است که حجت است. ما طبق اماره ثابت کردیم که مالک حق مطالبه قیمت دارد، لازم عقلیش که مکلف بودن ضامن است حجت است دیگر. این دیگه اصل نیست تا ما بگوییم مثبت لوازم نیست که. پس اگر مالک حق مطالبه قیمت داشت، لازمه عقلی او این است که ضامن مکلف باشد به تعدی قیمت و این لازمم حجت است. و اگر گفتیم منقلب به قیمت می شود و مالک و ضامن مکلف به تعدی قیمت است، لازمه عقلی این تکلیف آن است که مالک مکلف باشد به قبول قیمت، وگرنه لغو است و این لازم عقلی هم حجت است. اگر یه مسلب را ما از ناحیه اماره ثابت کردیم، لوازم عقلیش هم میشه حجت. اینا که اصل نیست تا نتوانن لوازم عقلیشون را تثبیت کنن. خب بله، همینجا که سیدنا استاد الان اشکال میکنه به مرحوم شیخ که در اینجا ضامن حقی ندارد، تا شما جمع بین حق هم بکنید، ثابت میکنیم که ضامن حق دارد. الان میاد بخواسته خود. خب پس این دو مطلب روشن شد که حق و تکلیف گاه مقابل همان یک، گاه دو تکلیف مقابل همان دو، و این تقابل هم رو تلازم عقلی سه، و این تلازم عقلی در مدار امارات حجت است چهار، گرچه در محور اصول حجت نیست پنج. این پنج مطلب از اون دو رشته سخن در می آید که حق مطالبه دارد یا ندارد و آیا این باید قیمت بپردازد یا نپردازد. این پنج مطلب مربوط به اون دو رشته. خب حالا نقدی که سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه نسبت فرمایش مرحوم شیخ دارد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اگر ضامن قیمت بپردازد و از مالک قیمت مطالبه کند و ضامن قیمت بپردازد، این جمع بین الحقین است. چرا جمع حقین است؟ برای اینکه مالک را ملزم کنیم که صبر کند و مطالبه نکند، این ظلم است. اینش که تلف شد، مثلم که یافت نمی شود و او هم قیمت مطالبه نکند، این نسبت به مالک ظلم است. زامن را ملزم کنیم که مثل تعدیه کند بپردازد و رو از بلاد نائیه تهیه کند، اینم ظلم است. جمعاً بین حق زامن و حق مالک میگوییم که مالک حق مطالبه قیمت دارد و زامن قیمت را تعدیه کند، ذمه‌اش تبرئه میشود. جمعاً بین الحق. نقدی که سیدنا استاد رضوان الله علیه نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ دارد که مورد قبول بعضی از بزرگانم هست، این است که اما نه نسبت به مالک ظلم است، نه نسبت به ضامن ظلم است. چرا نسبت به مالک ظلم نیست؟ برای اینکه مالک عین را مالک بود که لها شئون ثلاثه، خصوصیت عینی، خصوصیت نوعی و اصل قیمت. این مبنای خوبی است، البته بریم تا آخر میشه با این مبنا هماهنگ بود یا نه. این سخن لطیفی است. غالب این بزرگان میگویند به این که اگر کسی دست رو عین مردم گذاشت سعم را در طول یکدیگر ضامن است. علی ید ما اخذت حتی تعدی میگوید مثلا اگه کسی دستی رو ظرف کسی رو فرش کسی گذاشت سعم را در طول هم ضامن است. خصوصیت عینی یک، صفت نوعی دو، اصل مالیت سه، یعنی اصل این خصوصیت عینی باید باشد خود فرش. فرش تلف شد، اون مثلش که صفت نوعیه رو داراست باید تعدیه بکند دو، نشد قیمتش که اصل مالیت است باید بپرداد سه، هر سه هم تحت زمان ضامن است. ایشون فرمون خیر علی ید ما اخذت حتی تعدی، نمیگوید شما سه چیز را ضامنی، نمی فرماید سه امر در طول یکدیگر تحت زمان شماست، میگوید عینی که لها شؤون ثلاثه تحت زمان شماست. فرق است بین اینکه اون شؤون تحت زمان باشد یا عینی که دارای سه خصوصیت است، سه شأن است، تحت زمان است. اونا همراهان عینن، اونا شؤون عینن، نه اینکه اونها زمانات جداگانند در طول هم، که این شخص ضامن سه چیز است در طول هم، سه تا زمان است در طول هم. یک زمان است راجع به عین که لل عینه خصوصیات ثلاثه. حالا اون روشن میشه به خواست خدا. این فرمایش امام رضوان الله علیه است که فرمایش لطیفی است و این نشان اون دقت و لطافت روح، دقت روح دارد یک، و آثار فقهی هم دارد. آیا می شود روی این مبنا تا آخر ایستاد یا نه، مطلب دیگه است که در بحث دیروز مقدار نقد شد، ممکن است در اصل سخن بعض از این نقد بشود، ولی چرا گوش نمیدید؟ هر جا که حرف نمیزنن، که هر جا نباید حرف بزنن. وقتی که سخن تمام شد جای اشکال هم باقی است. وقتی که سخن تمام شد جای اشکال باقی است. خب اگر چنون چه ما گفتیم اونی که تحت زمان است سه چیز است، سخن آیون تام است. اگر خصوصیت عینی نشد مثل، مثل نشد قیمت، پس قیمت را مستقیما این شخص ضامن است، و چون مستقیما ضامن است علی ید ما اخذت ضامن است، مالک حق مطالبه دارد. رو همون مبنا مرحوم شیخ میفرماد به این که اگر ما به مالک بگوییم شما حق مطالبه قیمت نداری میشه ظلم. سیدن استاد رضوان الله فرماد که چه ظلمی است، واسه حق ندارد که. ظلم آن است که ما زی حقی را از حقش منع بکنیم. مالک نسبت به این حق داشت، این تلف شد، چون مثلی است مثل می طلبد، این که قیمی نیست. حالا مثل متعذر شد. اگر فتوای شما این است که این مثل منقلب می شود به قیمت، بسیار خوب. اگر منقلب به قیمت نمی شود چه حقی دارد مالک نسبت به قیمت؟ تا شما بگویید که منع مالک از مطالبه قیمت ظلم است. مگر این قیمی بود؟ نه. مگر منقلب به قیمت شد؟ نه. مگر قیمت تحت زمان بود؟ نه. خب شما چیزی رو که او طلب نداشت به او نمیدید، این که ظلم نیست. این که میفرمایید منع مالک از مطالبه قیمت ظلم است، باید شما اول ثابت کنید او قیمت استحقاق قیمت دارد، بعد بفرمایید به این که اگر او طلب کرد به اون ندیم میشه ظلم، یا او را از طلب منع کنیم میشه ظلم. او اصلا قیمت مگه طلب ندارد؟ اون چه که در خلال فرمایشات سیدنا استاد رضوان الله علیه مقفول عنه بود، اون امر چهارم است. ما نمیگوییم این قیمی بود، نمیگوییم این منقلب به قیمت شد، و نمیگوییم از همون اول مخیر بین مثل و قیمت بود. میگویم این قیم مثلی است و تلف شد و مثل بهده او میآید. اما کی گفت که این در دراز مدت باید صبر بکند، این ضرر را تحمل بکند؟ مخصوصا اگه وضع بازار است، مال مردم را کسی تلف کرده، اینم چکش در آستانه برگشت روابط تجاری و بازاری هم همینه. خب این کالا را اون شخص تلف کرده، یه وقت هست یه کاسه ای رو یه وقتی شکنده، این شخص میتواند طلب کند؟ این درگیری دو تا دانشجو یا دو تا طلبه است. یه وقت یه کامیون کالاست تو کشتی، مشکلی پیدا کرده، بندر نگذاشتن، این فاسد شده، سخن از میلیارد است تو زندان. خب این صبر بکنه، یک روز نمیتونه صبر بکنه. شما بگید صبر بکنه، تا کی صبر بکنه؟ بله این عین تلف شد، مثلی بود، مثل باید بیاید و منقلب به قیمت هم نشد. ولی این که منقلب به قیمت نشد، معناش این است که این مالکی که الان چکش در آستانه برگشته است، تا یک سال صبر بکند که مثل این در سر محصول بعد پدید بیاید، یا این کارخونه مثل این رو بزند. صبر تا یک سال بر او واجب است یا حق مطالبه دارد؟ اگر حق مطالبه دارد، تکلیف در مقابل این حق است. کی گفت صبر بکند؟ شما میگی صبر بکند، یعنی همیشه دو تا طلبن که راجبه یه استکان یه نلبکی باید گر وام بدن صرف میشه. نه این تجار رسمی زندان برو زندان کنندم الان درگیرم، اینا یک روز بر اونا مسئله است. شما خیال نکنید حالا یه روز صبر بکنید، دو روز که چیز نیست. این بازار نفت است که شما می‌بینید یک روزه انسان یا بالا میاد یا ورشکست میشه. همیشه که تجارت یه جو گندم و یه کاسب و کوزه نیست. تجارت مهم اینه، و اسلام هم که برای همه حرفی برای گفتن دارد. شما دست فتوا را باز بگذارید، اونجا که جای ضرر هست حق مطالبه است. اگر حق مطالبه است، تکلیف در مقابل اوست. این که شیخ فرمود مالک حق مطالبه دارد وگرنه ضرر است، راست گفته. شما که بنا نشد تو فضای مدرسه و خوابگاه دانشگاه حرف بزنید، که شما بنا شد یه سر گردن از دیگران بالاتر باشید، چه که خدا قرار داد در یک فضای بازتری حرف بزنید. اگر یک روز یه تاجر ورشکست می شود، اگر پولش بهش نرسد جاش زندانه، خب چرا شما بگی صبر بکنه؟ حالا نفت مثلی است، بله، تو دریا هم غرق شد، بله، قیمتش باید بپردازه، بله، صبر بکنه تا استخراج بشه یک ماه بعد، یا الحق مطالبه دارد؟ فتوا هم برای این است که این مثلی به قیمت منقلب نمی شود، مثلی همچنان مثلی است، قیمتش هم یوم الاداست. اما یوم الاداش که چرا این حق مطالبه نداشته باشد؟ اینی که مرحوم شیخ فرمود للمالک حق المطالبه، حق گفته. و اگر مالک حق مطالبه دارد، پس ضامن مکلف به تادیه است. و اگر ما به مالک بگویم آقا شما یه ماه صبر بکن، این ظلم است بر مالک. شما فرمود ظلم فرع بر حق است، او حق مطالبه قیمت ندارد. چرا حق مطالبه قیمت ندارد؟ یعنی صبر بکند ورشکست بشه بره زندان؟ نه، حالا ضرر مطلب دیگر است، این جمع این حقوقه. حالا مسئله لا ضرر میاد، مسئله لا حرج میاد، مسئله آیه اعتدام میاد. ایشون این سیدن استاد رزمی الله رو هر سه نقد دارن. نه، منظور آن است که مرحوم شیخ فرمود به این که اگر ما به مالک بگوییم شما حق مطالبه قیمت نداری، ظلم است. خب راست میگه دیگه. ایشون فهمون چه ظلمی است؟ خب ظلم همینه دیگه. ما بگیم حق مطالبه نداری، چکت برگشت بخوره، برو زندان، و این ظلم نیست. چرا ظلم نیست؟ یه وقت انسان با دید بسته حساب میکنه، میگه حالا یه منجوع، یه کیلو سیب زمینی، یه کیلو پیاز، یه ما صبر میکنه، بله. اما یه کشتی نفت است، غرق شده، چکم برگشت داره، کشتی نفت هم قیمتش به روزه، و صدها تاجرم به همین وابستن. ما بگم آقا شما یه کشتی نفتون که غرق شده، چون نفت مثلی است، یه ما صبر بکن، حق مطالبه نداری. خب این دیگه پس معلوم میشه که سخن شیخ است. این حق برای همیشه بر او هست. یه وقت است که یک کاسب گذر دست فروش 10 کیلو سیب زمینی برای او مثل 10,000 تن نفت برای یه تاجر است. اونا تجارت های کلان دارن، این که دست فروش است و باید کاخ نشین است، اون به همه چرخ زده دست سیب زمینی اعاشه میکند. چرا ما بگوییم این مثلی که مثلش متعذر شد الا ولابد تو سب بکنی؟ بله به قیمت منقلب نمی شود که الا ولابد قیمی باشد، بشه قیمی، لکن حق مطالبه همچنان محفوظ است. بعد اشکالشون راجع به ضامن است. بفهمون که ضامن چه حقی دارد که شما بگید که جمعاً بین حق ضامن و مالک؟ ما یه لسان نفی داریم، میگیم به این که مالک را اگه کسی بخواد ملزم بکند به تعدیه مثل، این الزامش ضرری است، الزامش حرجی است و مانند اون. ما الزام بر ضامن را به وسیله نفی اسر و حرج و ضرر و امثال ذلک برمی‌داریم. این درست. شما فرمودید الزام ضامن به پرداخت مثل که برود در اقصانقات عالم بگردد مثل را پیدا کند بیارد، این ظلم است. این را قبول داریم، چون مثل که تلف نشد، مثل متعذر است، یعنی در عالم وجود دارد، مدت در دسترس نیست. خب این را قبول داریم. الزام ضامن به تعدیه مثل ظلم است، اما تبدیلش به قیمت که یک لسان اثباتی است، این رو از کجا شما ثابت میکنید؟ پس باید قیمت بپردازد از کجا ثابت میکنید؟ این حکم ثبوتی را از کجا ثابت میکنید؟ که این تکلیف را برای ضامن بیارید، در قبال این تکلیف یه تکلیف دیگری را برای مالک بیارید، بگید وقتی ضامن مکلف پرداخت قیمت شد، مالک هم مکلف به قبول است، وگرنه یا پیشش میندازن یا محکم مراجعه میکنن. این از کجا در میارید؟ اگر به لا ضرر توسل کنید، به لا حرج توسل کنید و امثال ذلک، لا ضرر و لا حرج دو تا مبنا دارد. او مبنای روشن شما بعض ذکر میکنیم. مبنای رایجش این است که لا ضرر و لا حرج ناظر به ادله اولیه احکام است. خب یعنی احکامی که ذات اقدس اله جعل کرده است در مورد ضرر منتفی است، در مورد حرج منتفی است. این لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است. هر جا حقی هست، هر جا تکلیفی هست و گوشش به ضرر برمیگردد، اون ضرر را نباید نفی کرد. لا ضرر لسانش لسان نفی ضرر و لا حرج لسانش لسان نفی حرج است، نه اثبات یک حکم دیگر. شما الان دو تا حرف دارید، یه حرفتون با لا ضرر لا حرج قابل تأمین است، اون این است که ضامن را نمی شود به پرداخت مثل ملزم کرد که برود از بلاد نائیه مثل تهیه کند به مالک بدهد، این چون ضرری است، اون چون حرجی است منتفی است. بسیار خوب، اینو قبول داریم. اون حکم با این لا ضرر منتفی است. حکم دیگر این است که او مکلف پرداخت قیمت است. اینو از چی ثابت میکنید؟ لا ضرر که لسانش لسان اثبات یه حکم نیست، لا ضرر لسانش نفی حکم ضرری است، نه اثبات حکم غیر ضرری. و لا حرج هم به شرح زن در جریان روایت عبدالاعلا که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود امسح علی المراره، این نه به استناد لا ضرر است. در جریان اون حدیث هستی وقتی عبدالاعلا سوال کرده است در جریان این که در هنگام رفتن یک از انگشت‌های پای او آسیب دید، یه پوستی یه چیزی چسبی روی اون انگشت زخمی گذاشته شد، از حضرت سوال کرد من چه بکنم در موقع ماسک کشیدن؟ فرمود به این که شما اگر بخواهید روی این پوست زخمی و گوشت زخمی ماسک بکشید، خب این حرجیه، این حکم حرجی برداشته شد. امسح علل مراره را حضرت تعبدن از راه دیگر فرمود، نه از لاحرج. نه لاحرج دو تا پیام دارد، یکی نفی مسح علل بشرت المصدومه، یکی اثبات مسح علل مراره. این دو تا پیام ندارد که. لاحرج میگوید که این انگشت زخمی رو انگشت زخمی مسح واجب نیست، همین. اما رو چی مس واجب است؟ این رو که لاحرج نمیگوید که، این رو که لازرر نمیگوید که. لازرر لاحرج در هیچ کدام از موارد پیام اثباتی ندارد، پیام نفی دارد. این سخن درست. اون معنای دقیق این است که ما لازرر را یه قاعده فقهی میدونیم، نظیر قاعده تجاوز و قاعده فراق و امثال زاله، یا حکم حکومتی میدونیم. این با تو قاعده لازرر مشخص بشود. شاید نظر شریفشون این باشد که لازرر یه حکم حکومتی است، یعنی حاکم شهر میگوید به این شما حق ندارید بگید دیگه ضرر برسونید، و خودش هم در جایی که مصلحت ملت و منافع ملی رو در نظر بگیرد ممکن است بگوید که فلان خونه رو خراب بکنید، فلان دیوار رو ویران کنید، فلان درخت رو بکنید، چون که خودش دستور دادد ارم و به و اقلع ها ورمه بهی علا سوچ صاحبی ها، فبود این درخت رو بکن بده رو صاحب صورتش. این که یه درختی تو خونه شما داره بدونه که در قرباب کنه، دری بزنه، زن و بچه تون اونجاست، همینجور میخواد سرزده وارد بشه، این معلوم میشه که بخواد ضرر برسونه. این درخت رو بکن بنداز رو صورتش. برای که من بگم که این درخت رو من به فروش حاضر نیست، بگم این درخت رو در جای دیگه به تو درخت میدم، قبول نمیکنه. میگم با من معامله معنوی بکن، این درخت من بده، من در بهشت درخت تضمین میکنم، هیچ کدوم از اینا قبول نمیکنه. این معلوم شه فتنگره. فمود اغلعها، این درخت بکن، ورمه به حالا بچه ها. چرا؟ لانو لا ضرر و لا ضرار فی اسلام. ما همه جور راه آمدیم، به هیچ وجه راه نمیاد. این میشه حکم حکومتی. این که بکن بنداز تو صورتش، این حکم حکومتیه دیگه. نفرمود خب حالا بکن قیمتشو به او بده که، این دیگه نفرمود قیمتشو به او بده که، بی کارشناس بیار قیمت بکنه، حالا چاب چوب داره چقدر داره، ارمه به حالا بچه، ارمه به حالا بچه. اگر ما از لازرر حکم سلطنتی به تعبیر امام، حکم سلطانی استفاده کردیم، از فضای بحث فقهی حقوقی بیرونه، میشه تو داخل حکم حکومتی که این ناظر باشه به عدل اولی، ناظر باشه به احکام اولی، این ناظر باشه به اینکه کجا وضو ضرر داره وضو ضرر نداره تا برداریم. اما اون که معروف بین فقها هاست این است که لا ضرر یه حکمی است، نظیر قاعده لا تعاد، نظیر قاعده تجاوز، قاعده فراق، که ناظر به عدل احکام اولی است. خب حالا اون بحث عدق نه، حالا همین بحث رایج فقهی که لا ضرر ناظر به احکام اولیه باشد، این اندلکل لسانش لسان نفی است نه لسان اثبات. می فرماید به این که اون کار ضرری منفی است، نه یه امر غیر ضرری مجهول است. همین اشکال را که در لا ضرر فرمودن، همین اشکال را که در لا حرج فرمودن، همین اشکال را در آیه اعتدا می فرماید. می فرماید آیه اعتدا هم به شرح زن، آیه اعتدا می گوید تعدی نکن، نه مادون تعدی رو انجام بده. لسان آیه اعتدا هم نفی است نه اثبات. شما دو تا حرف دارید، یکی این که الزام زامن به پرداخت مثل این ضرر است، برای اینکه این باید در اقصا بلاد عالم بگردد مثل پیدا کند میشه ضرر، پس الزام زامن به مثل میشه ضرر، میشه اعتدا، میشه حرج. طبق این سه دلیل آیه اعتدا، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج منتویست. اینا قبول. ولی شما یه امر جزائدی رو بر زامن جعل میکنید، میگویید که زامن ملزم به مثل نیست، اولا ملزم به تعدیه قیمت است ثانیا. این رو از چی میگید؟ نه آیه اعتدا رو میفهمونه، نه لا ضرر، نه لا حرج. پاسخش این است که اولا اینها ردیف هم نیست، گرچه ایشون ردیف هم نکرده، کاملا از در بحثی جدا فرمود، لا آیه جدا، لا ضرر و لا حرج جدا. اما ذهن شریفشون این است که قاعده آیه اعتدال مثل لا ضرره، چون یک مساق اشکال کردن. بین آیه اعتدال و لا ضرر خیلی فرقه. آیه اعتدال اصلا دو تا لسان دارد، دو تا پیام دارد، یکی نفی زائد، یکی اثبات مماثل. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این به مثل، کلمه مثل در جای دیگر مفهوم ندارد، اما اینجا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فل المثل قضیتان موجبتون و سالبه. موجبه عبارت از این است می توانید به اندازه محکوم کنید، سالبه نمی توانید زائد بر اون را محکوم کنید. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم یک مفهوم داره، یه مطلب است یا دو مطلب، یه قضیه است یا دو تا قضیه. این که در مقام تهدید است، این که مفهوم دارد، یعنی دو تا قضیه است. دو تا قضیه این دو تا قضیه، یعنی نفی زائد و اثبات مماثل. این چه کار به لا ضرر دارد، این چه کار به لا حجر دارد؟ این که فرمود که آیه که این رو ثابت نمیکنه، پس آیه چی ثابت میکنه؟ آیه نفی زائد را اولا، اثبات مماثل را ثانیا، بلکه اثبات مماثل را که به سرها دارد که همون فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. منتها این امر در مقام توهم حذر است، حرمت را برمی دارد نه وجوب را بیاورد. معناش این نیست که حالا اگه شما خواستید بگذرید این حرام باشد بر شما. این نظیر امر اقیم الصلاة نیست، نظیر جاهد الکفار و المنافقین نیست که یه امر بدعی باشد، الزام‌آور باشد. این امر در مقام توهم حذر است یا عقیب حذر است و مانند آن، که لسانش نفی حرمت است نه اثبات وجوب. یعنی این چه نیست که بر مالک واجب باشد که مطالبه کند، نه واسه بتونه عفو کند، تخفیف کند، صبر بکند. این ترخیص است. امر واقع در عقیب حظ یا مورد حظ حد اکثرش ترخیص است، یعنی می توانید، نه یجب علیکم الاعتداء. ولی دو تا مطلب است، نسبت به نفی زائد الزام است، نسبت به اثبات مماثل ترخیص است، یعنی شرعا می توانید. این چه کار به شبیه لا ضرر نیست، شبیه لا حرج نیست. گرچه ایشون اینا رو یک جا ذکر نکرد، همه را جدای از هم ذکر فرمودن، ولی فکر وحدت داشتن، خیال می فرمودن که آیه اعتداء مثل لا ضرر. اما لا ضرر لا حرج، لا ضرر و لا حرج، بله اون مطلب ادقی که فرمودن حکم سلطنتی است قبول، این مطلبی که فرمودن این لسانش لسان نفی است نه اثبات قبول، برای که این دومی را غالب فقها و اصولی رضوان الله علیهم هم قبول کرده. اما در اینجا یه بحثی هست و اونی است که اصل حق اشتغال ذمه، تکلیف فل جمله نه بل جمله یقینی است. یعنی ما اشتغال ذمه ضامن را میدونیم، تکلیف فل جمله او را میدونیم که باید تفریق بکند، رضایت مالک تعیین بکند، این را میدونیم، اما حد و مرزش را نمیدونیم. لا ضرر میگوید به این که الزام مثل ضرری است، لا حرج میگوید الزام مثل ضرری است، چون مثل متعذره دیگه، این باید بره از کشورهای دور تهیه کنه. بقیه را که نه، ما میخوایم اثبات بکنیم، بقیه خودش ثابت شده هست. ما الان در چیزی بحث نمی کنیم که سابقه عدم دارد، که یه چیزی که مفروغ الوجود است و یقیناً هست، ما در مقدار زائد شک داریم. اون حقی که بر عهده ضامن هست یقینا باید بپردازد و مالکم حق مطالبه دارد، امرش دائره بین زائد و ناقص است، دائرش دائره بین مثل و قیمت است. اگر ما او رو مکلف بکنیم به مثل، چون مثل متعذر است، ضرر یا حرج است، بقیه دیگه مال، اصل مالیت و ارزش مالی که مفروغن است. ما او رو که نمیخوایم با لا ضرر ثابت کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نمیخواد بفهمد که من با لا حرج و لا ضرر دو تا مطلب ثابت میکنم. به همان این یکی که مفروغ عنه هست، درباره زائدش با تردید داریم، اون زائدش با لا ضرر لا حرج برمیداریم، نه مزید علیه رو با لا ضرر لا حرج اثبات میکنیم. بنابراین این که ایشون فرمودن به این که جمع بین حقین، حقین در کار نیست و این دو تا ظلم تصویر نمیشود، این فرمایش درست نیست. حالا اگر اشکالی باشد قبل از طرح مطلب دیگه ما بپردازیم به اون. نه از اطلاق هست، ولی در خصوص مورد هم که علال یده معاخذت حتی تو عدی رو گرفته، ایشون هم قبول دارن به این که این عین دارای شؤون هست. بسیار خوب، بعضی از این شؤون رفته بقیه میمونه یا نه؟ ولو زمانات گوناگون نیست، این عینی که لها شؤونون، حالا خود عین خصوصیت رفته، بقیه شؤون هم میره یا میمونه؟ میمونه دیگه. نه، منظور آن است که بالاخره این شؤونی که برای عین هست، حالا عین رخت بر بس تلف شد، اونها هم از بین میروند تابع اینن حدوثن و بقاان، یا اونها در زمین میمونن؟ اونها مستقیما تحت زمان نیستن، تحت زمان نیست. بسیار خوب، اونها شؤون عینن. حالا عین که رفت مثل آمد جای او، مثل هم که متعذر است، اونها هم رخت برمی‌بندن یا اونا هستن؟ پس اونا هستن دیگه. قیمت 15 احتمال بود که قیمت یوم القبض است یا یوم نه بدل واقعی است. اگر چون چه، اگر ما در مسئله بدل هیلوله این چنین گفته شد، در صورتی که عین موجود باشد، مثل که عین نیست، گم شده، مال مردم رو گم کرد، ما یقین داریم که این عین تلف نشده، کسی هم گرفته و الان هم چون این شخص گم کرد باید بدلش بپردازد، قیمتش میپردازه، قیمت به عنوان هیلوله است، وقتی این عین پیدا شد قیمتش برمیگردونه. یا آبی یا این عین افتاده تو دریا، غواص میتواند بعد یک ماه این عین را از دریا در بیاره، این بدل بدل هیلوله است. اما وقتی عین تلف شد، مثل به جا او می نشیند، مثل بدل هیلوله این نیست. یک، وقتی مثل متعذر شد، قیمت بدل مثل است، بدل واقعی، نه بدل هیلوله. فرق نمی کند که چون تعذر به منزله تلف هست و حکم یا زرزرف تعذر منقلب می شود، یا مالک حق مطالبه دارد، می تواند حق خود را از مثل اسقاط کند و به قیمت منتقل کند، پس حقش از مثل یا ساقط شد یا اسقاط. اگر ما قائل به انقلاب شدیم، حق مالک از مثل به قیمت منقلب می شود به سقوط. اگر قائل شدیم که خود مالک حق مطالبه دارد، حق مالک از مثل به قیمت منتقل شد و از مثل به قیمت منتقل شد و از مثل ساقط شد، بل اسقاط. اگر حق مالک ساقط شد اما به سقوط او بل اسقاط، این قیمت بدل واقعی است دیگه، بدل هیلوله نیست. لذا این را هم مرحوم شیخ فرمود، هم مرحوم سید نائینی فرمود، هم سیدنا استاد رضوان الله علیهم. الحمدلله رب العالمین.